أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در فعلا آيات الأحكام بود در فقه نظام صيام، و از آيات یک نظام معرفتی صیام رو به دست آوردیم، نظامی که اگر دال مرکزی و محور این نظام صیام باشد، هم ارتباط پیدا می کند صیام با ایمان، هم ارتباط پیدا می کند با تقوا، و هم یعنی به تعبیر دیگر اگر صیام احکام سه تا مثلا ذیل داشته باشد، احکام فقهی، احکام اخلاقی، احکام عرفانی، وقت در احکام فقهی وجوب صیام در ایام معدوده و عدم وجوب برای مریض و مسافر و کسی که طاقت هم ندارد فدیه طعام مسکین دادن، اینا احکام در واقع و حالا احکام دیگری که در این آیات خونده شد، از جمله خدمت شما عرض کنم که مربوط به مثلا هم بستر شدن با همسر یا نشدن، اینا احکام مربوط به حوزه احکام بود. یا کلو و اشربو حتی یتبین لکن خیط الابیض من خیط الاسود، خیط الاسود من الفجر، ثم اتم الصیام الی اللیل، اینا احکام. لا تباشروهن، اینا احکامش بود، احکام. بعد هم تلک حدود الله. خب یه سری احکام اخلاقی یا معروف به حوزه اخلاق خانواده بود، مثل هن لباس لکم و انتم لباس لهن، و همچنین فدیه دادن طعام مسکین هم بود اخلاقی داشت. مثال معروف به حوزه عرفانی هم ارتباط صیام با ایمانه که خطاب اهل ایمان شد، یا ایها الذین آمنوا، اثرش هم لعلکم تتقون بود. و همچنین اینکه خیریت برای شما دارد ان تصومو، چون فرمود فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر بدونید چه آثار تقوایی روزه دارد، روزه رو میگیرید. حالا توضیحشو میدم. بله، یا مثلا این قاعده یرید الله بکم یوس ولا یرید بکم العسر، رو هم به بیت قواعد فقهیه، احکام فقهیه، بعضی احکام بعضی قواعد، و همچنین که عظمت شهر رمضانی که نکات عرفانی، عظمت شهر رمضان که انزل فی القرآن هدن لناس بینات من الهدا و فرقان، و بحث شکر لعلکم تشکرون، توجه دارید؟ اینا همش نکاتی است که آیات از این آیات نکات عرفانی به دست میاد. مثلا این آیه چهارم که در آیه 186 سوره بقره بود، و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم لعلهم یرشدون، که عرض کنم نشون میده که پیوند روزه با عبادت و تقرب به خدا و استجابت دعا، که اینو نکات مهم عرفانی است. لعلهم یتقون هم در آخر آیه 5 آیه 187 سوره بقره هم لعلهم یتقون دوباره ذکر شد. خب این نظام در واقع صیام بود با محوریت صیام، این احکام فقهی اخلاق عرفانی گفته شد. حالا یه سری نکات تفسیری دیگه هست هم باید اینا رو بحث بکنیم. اما نکات تفسیری، یکی از نکات تفسیری واژه صیام که در آیه 183 به کار رفته، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام مصدر صام است، یعنی امساک کردن. هم صوم مصدر است، هم صیام مصدر است. کتب رو هم که برخی معنا کردن به فوره، یعنی واجب گردیده است. و بعد صیام هم که گفته میشد یعنی مطلق امساک کردن، یعنی امساک در ممسکات خاص، این دیگه در صیام اصطلاحی به کار میره. و الا صیام در لغت یعنی امساک از خوردن، آشامیدن، حرف زدن، که در قصه حضرت مریم در قرآن هم آمده. حتی در روایت امساک عن الشهوات هم به کار رفته. خب این هم معنای لغوی است در واقع. این هم نکته دوم. نکته سوم، در این آیه میفرماید لعلکم تتقون، یعنی میخواد اشاره کنه به فلسفه روزه، حکمت روزه. حکمت روزه بهتره بگم، چون علت تامه نیست. آثار دیگری هم دارد روزه گرفتن. مثلا در روایت داریم سومو تسحو، از پیامبر اکرم روایت هست در بحار الانوار جلد 96 صفحه 255، سومو تسحو. چون حالا حیثیت تعلیلیش هم اینه که در روایت هم آمده المعدتو بیت کل دائن و الحمیتو رأس کل دوا، معده خانه همه دردهاست و امساک بالاترین یا رأس هر دواییست. خب اینم امساک، خب دیگه با روزه باشد قصد قربت میشه، هم صحت بدن رو به دنبال داره، هم رسوبات بدن سوخته و دفع میشه، و هم اینکه یک عبادتی انجام میشود. یا در روایت دیگر است لکل شیئن زکاتون و زکات الاجساد از سیام. باز از آثار روزه این است که به هر حال انسان درد فقیر و گرسنگی رو دیگه میفهمه، هم دردی میکنه با فقیر. توجه دارید، مثلا در روایت داریم که اگر غنی، مثلا در روایت از هشام ابن حکم میگه از امام صادق سوال کردم در بحار الانوار جلد 96 صفحه 356، میگه از امام صادق سوال کردم از علت صیام، فرمود علت صیام اینه که بین فقیر و غنی تساوی بشود. برحال هر دو گرسنگی رو، تشنگی رو تحمل کنن، ببینن که بعد غنی خلاصه وقتی گرسنگی رو تحمل کرد رحمش به فقیر میاد، و اینجا در واقع به فکر فقیر میافته. یا در روایت از ابن سنان از امام رضا هست که علت الصوم لعرفان مس جوع و العطش، یکون العبد ذلیلا مستکینا معجورا محتسبا صابرا فیکون ذلک دلیلا علی شدائد الاخره. یه اثر دیگه هم که دارد این است که انسان برای یه شدائد آخرت رو میفهمه، گرسنگی و تشنگی در آخرت چیست، یعنی هم درک میکنه گرسنگی و تشنگی فقرا رو، هم درک میکنه شدائد آخرت رو. باز از آثار روزه اینه که اخلاص آور است. در روایت فلسفی احکام حضرت زهرا سلام الله علیها آمده که درباره حکمت روزه فرض الله صیام تثبیتا للاخلاص، یعنی وسیله اخلاصه. این هم نکته سوم. بعد در آیه 184 فرمود ایاما معدودات. ایام خود جمع یومه، یا این منصوب ایاما معدوداتن، معدوداتن صفت ایامنه ولی خب تنوین کسر میگیره، ایامن یا مفعولون فی کلمه سیام هست، کتب علیکم و سیام، چه سیامی که ایامن معدودات. اشکال هم نداره از نظر ادبی که بین سیام و ایامن فاصله باشد، توجه داریم. بعد یا این که نه، بگیم ایام المعدودات مفعول به یه فعل مقدره، ایام المعدود یعنی سومو، ایام یعنی سومو رو از اسیام بگیریم، بگیم سومو ایام المعدودات. معدودات هم جمع معدود است، معنای قابل شمارش است، در برابر غیر قابل شمارش، یا به معنای مثلا کم و قلیل، چند روزی مثلا، توجه دارید. وقت ارز کنم خدمت شما، در بعدش هم داره فعیدتون من ایام آخر. لفظ ایام مذکر غیر عاقله، ازا صفتش هم میتونه جمع مذکر باشه، هم جمع مؤنث باشه، هم مفرد مؤنث. یعنی میشه گفت ایام اواخر یا آخر یا آخر، توجه دارید. خب اینجا در آیه آمده ایام من ایام آخر، اما منظور از ایام معدوداتن، بعضی گفتن منظور سه روز از هر ماه، یا سه روز و روز عاشورا که بعد نسخ شده این آیه، در حالی که نه، این روایت از اهل سنت، هم چیزی ما نداشیم، آیه ناسخه نیست. و یا معدودات رو دیگه صریحاً داره دیگه، یعنی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، معلومه دیگه ایام معدودات یعنی ماه مبارک رمضان، توجه دارید. این هم درباره ایام معدودات که نکته چهار. نکته پنجم، خب احکام فقهی اینجا هست که آیا هر مریض و سفری مسافری بعد روزش رو افطار بکنه یا نه. خب اختلاف اقوالی هست که انشاءالله تو بحث های فتاوای فقها باید بهش توجه کنیم. بعضی فقهای عامه میگن هر مرضی چه تأثیر در روزه داشته باشه یا نداشته باشه باعث میشه که افطار روزه مباح باشه. حتی ابن سیری میگه کسی به خاطر درد انگشتش روزش رو افطار بکنه اشکال نداره، ولی بعضی دیگه از عامه میگن که نه، مرضی باعث افطار است که مشقت و رنج شدید برای روزه دار بیاره، توجه دارید. حتی شافعی میگه قابل تحمل نباشد، ولی اکثر فقها حرفشون اینه که مرضی که منجر به ضرر نفس و باعث زیادت مرض و یا سبب دیر خوب شدن است و اینها، این بیماری لازم نیست و حتما قابل تحمل نباشد. اگر ضرری به نفس به بدن برسد یا باعث بشه بیماری دیر خوب بشه، این افطار رو اجازه میده، توجه دارید. ولی انشاءالله اینها رو بعد آرا رو بعدن بحث. در باری سفر هم اینم بحثه، بعضی میگن مطلق سفر، مثلا شیخ مفید و اسکافی و ابو صلاح و شهیدین و متأخرین خیلی هاشون، اگر هرگاه قبل از زوال سفر کند روزش باطله، اگر بعد از زوال سفر کند روزش صحیحه. ولی شیخ و ابن حمزه و ابن براج و محقق و محقق اول میگه که اگر شب رو به نیت، به این نیت به صبح برساند که روز میخواد سفر کنه، چه قبل و چه بعد از ظهر سفر کنه روزش باطله. این نیت کرده که فردا سفر کنه ولی بعد از ظهر هم حرکت کنه روزش باطله، ولی عمدتاً این حرفشون این نیست، اکثر متأخرین هم حرفشون این بود که عرض کردم، یعنی اگر چه نیت کند چه نکند، چه بداند فردا سفر میکنه یا نکنه، اگر قبل از زوال سفر کرد روزش باطل، اگر بعد از زوال سفر بکنه روزش صحیح. حالا اینا احکامی است که البته فعلا از آیات آیات استفاده نمیشه. آیات نکته پنجم اینه که بحث مرض و سفر رو ذکر کرده، حدودش رو دیگه گذاشته برای سنت که سنت بیان بکنه و توضیح و تبیین بده. عرض کنم خدمتتون این آیه قسم نکته ششم، الذین یتیقونه، منظور چه کسانی هست؟ اینجا مفسرین بعضی میگن مقصود هر مکلفی است که قدرت بر روزه گرفتن دارد و مانعی در راستای روزه گرفتن مثل سفر و مرض و اینا هم نداشته باشد. توجه دارید اینها، این افراد در ابتدای تشریع چون حالا روزه عادت نبوده بین مردم، مخیرشون کردن بین این که روزه بگیرن یا افطار کنن. البته اگر افطار کردن فدیه بدن. بعدش این تخییر با آیه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه برداشته شد، شد واجب تعیینی. اول واجب تخییری شد بین افطار و فدیه دادن، اطعام مسکین و روزه گرفتن، بعد فلیصمه دیگه شد واجب تعیینی. توجه دارید ولی به نظر ما این آیات یه جا نازل شده، در دو مرحله و دو مقطع نازل نشده. بعدم اگر شک داریم در نسخ هست، عدم نسخ هست. برخی دیگه میگن نه، منظور از الذین یتیقونه او کسانی هستند که در ابتدا توان و طاقت روزه گرفتن داشتن ولی بعد در اثر پیری و کسالت توانشون رو از دست دادن و نمیتونن روزه بگیرن. مثلا بعضی ها ذوالعطاشن، مرتب تشنه میشن، یا پیرن، یا زن حاملن، زن شیردهن. خب اگر اینطور باشه باید یه محذوفی در، یا باید این یتیقونهو بشه لا یتیقونهو، یا اینطور بشه علالذین یتیقونهو ثم صارو بحیث لا یتیقونهو. توجه دارید برخی از روایات هم آیه رو اینطوری تفسیر کرده. توجه تو روایات از انشاءالله میرسیم روایات. دیدگاه سوم اینه که از مکلف قدرت بر انجام فعل به طور کلی سلب نشده و انجام آن با دشواری و مشقت توأم است، برای اینکه اطاقه صرف تمام طاقت و توان در انجام فعله. یعنی انسان انجام بده با ولو با تمام طاقتش و توانش فعل انجام بده، یعنی انجام فعل با زحمت مشقت. توجه داری بعد بزا معنای آیه میشه کسانی که با زحمت و مشقت بیش از اندازه معمولی میتونن روزه بگیرن، مثل مثلا پیر زن، پیر مرد، زنان شیرده، باردار، اینا با زحمت میتونن روزه بگیرن. خداوند از اونا روزه نمیخواد. و الذین یتیقونه او یعنی کسانی که با طاقت فراوان میتونن روزه بگیرن، خدا از اینا روزه نمیخواد. اینا در عوض هر روز یک مطعم 750 گرم طعام به فقیر بدهن. چرا؟ چون یرید لا بکم الیوس ولا یرید بکم العوس. این هم تفسیر بدی نیست، شاید برحال از بقیه بهتر باشد، از بقیه تفاسیر. و علالذین یتیقونه او چون طاقت، اطاقت، طاقت یعنی تمام طاقت و توان رو در انجام فعل گرفتن، زحمت زیاد کشیدن، ترجمه میشه کسانی که با زحمت و مشقت فراوان و بیش از حد معمولی میتونن روزه بگیرن. خدا فرمودن نمیخواد فدیه بدی. توجه دارید ازا این تفسیر رو هم بعضی از مفسرین و فقها هم پذیرفتن. نکته ششم، فمن تطوع خیرا فهو خیر له. تطوع راغب میگه به معنای تکلف در طاعت است، توجه دارید، یا در عرف به معنای التبرع به ما لا یلزم، یعنی نیکو کردن رضا برای رضای خدا در اموری که واجب نیست، یعنی کسی که مستحب بیرو انجام بدهد برای رضای خدا. حالا فمن تطوع خیرا و خیر له، منظور اینه که هر کسی خواست زائد بر واجب برای رضای خدا روزه بگیرد، خب این کار خیر براش. توجه دارید، مرحوم علامه میفرماید تطوع به معنای انجام فعل از روی رضا و رغبت است، نه از روی کار و سنگینی. توجه دارید، پس بنابراین اگر خواست کسی بیش از این حد، یعنی در واقع فراتر از اون چه بر او تکلیف است، انجام بدهد، فهو خیر له. یعنی حالا که بعضی مشقت دارن تحمل بکنن، میتونه روزه فقیر به جای روزه به فقیری اطعام بدهد، برای هر روز به فقیر یه مد طعام بدهد، توجه داری. ولی اگر روزه گرفت خیر الله خیر و من تطوع خیرا فهو خیر له. و ان تصوموا، این البته فمن تطوع چو بعد از طعام مسکینه، منظور روزه نیست، چو بعدش داره و ان تصومو خیر لکن، فمن تطوع خیرا فهو خیر لکن، یعنی اگر بیش از حد این، چون یک مد طعام برش واجبه، اما حالا اگر خواست به فقیر نانی بدهد، خورشتی بدهد، خلاصه چند تا فقیر رو اطعام بدهد، این فمن تطوع، نگفت و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، اون گفت فمن تطوع خیرا، خیر بیشتری با زحمت بیشتری میخواد مثلا تحمل بکند، رغب با رغبت طعام بیشتر، فقیر بیشتر، این فهو خیر له. بعد داره و انت صومو خیر لکم، اگر روزه بگیرد اینم خیر است برای او. پس تطوع خیرا یعنی زاده فی مقدار الفدیه. اینو مرحوم فیض در تفسیر صافی میگه ذیل آیه فمن تطوع خیرا، ای زاده فی مقدار الفدیه. یا زمخشری داره فزاد علی مقدار الفدیه فتتوع از کنم اخیر له اول خیر. این بعضی مفسری اینطوری معنا کردن، خیلی هم خوب. وقت ان تصومو خیرون لکم، بعضی گفتن این جمله مربوط به علی الذین یطیقونه هست، یعنی علی الذین یطیقونه طعام مسکین بده، فدیه طعام فدیه بده، توجه دارید، یعنی کسی که علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. اما و ان تصومو خیر لکم، یعنی اینا که روزه براشون مشقت دارد میتونن فدیه بدن به جای روزه، توجه دارید. ولی روزه رو به خاطر منافع و مصالحی که دارد خیر لکم، این یه تفسیر. یه تفسیر دیگر این است که این جمله مربوط به همه کسانی است که دارای عذرند و باید افطار کنند، توجه دارید، دارای عذرند و باید افطار کنند، حالا مریض بود، مسافر بود، روزه براش مشقت داشت، یعنی ای کسانی که مریضید یا مسافرید یا روزه براتون مشقت دارد، روزه گرفتن برای شما از افطار و فدیه بهتر است، اگر بدانی ان کنتم تعلمون. ولی عمدتا میگن نه، این من تصومو خیر لکم ربطی نداره، تو چون بعضی گفتن اگر روزه برای کسی مضره روزه باطله، میگن این انت تصومو خیر لکم مربوط میشه به کتب علیکم و سیام، کتب علیکم و سیام کما کتب الذین من قبلکم، و این رو هم بدانید که روزه منافعی دارد. ان تصومو خیر لکم، خیر براتون هست، یه وقت کوتاهی نکنید. بله حالا عذری دارید اشکال نداره فدیه بدید، اما بعد قضاشو به جا بیارید اگر توانشو پیدا کردید، یا حالا مثلا فرض که عصر روزه رو ترک نکنید. توجه دارید؟ اینم این نکته. بعدش رفت سراغ آیه 185 شهر رمضان. خب رمضان نهمین ماه از ماهای قمری عربی است و عرض کنم خدمت شما طبق آیه قرآن ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. رمضان که وقتی استهلال شد و هلال ظهور کرد، ماه ظهور کرد، دیگه روزه واجبه و رمضان نهمین ماه از ماهای قمری است. از رم گرفته شده، مشتق شده، به معنای حرارته. هزار رمضان رو رمضان نامیدن چون حالا بعضی میگن چون مصادف بوده با گرما، توجه دارید، و روزداری و گرما و اینا. بعضی هم نه، ربطی به چیز نداره، به خاطر اینکه در واقع رمضان در واقع یعنی اشاره دارد به گرمای آتش جهنم که این گرما جبران اونه، یعنی به جای اون هست. انسان دیگه با این سیام وارد آتش جهنم نمی شود. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. حالا اینجا کلمه شهر، بعضی میگن شهر مبتداست، خبرش مثلا در تقدیر از کتب علیکم و سیام المکتوب علیکم صومه استفاده میشه، شهر رمضان المکتوب علیکم صومه، یا بعضی گفتن شهر رمضان الذی انزل فی القرآن خبرش هست. حالا سه مبتدا خبر. بعضی هم بوده نه، شهر رمضان بدل از سیامه، کتب علیکم و سیام شهر رمضان بدل از سیامه. بعضی هم بودن نه، شهر خبر از شهر رمضان، خبر از مبتدای محذوفی است، هی ایام معدودات شهر رمضان. حالا دیگه ترکیبای مختلفی ذکر کردم. خب اما بحث نزول قرآن شهر رمضان، عرض کنم خدمت شما الذی انزل فی القرآن هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان. خب نزول قرآن، خب آیات متعددی در نزول قرآن هست. حم میم و الکتاب المبین انا انزلنا فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. یه آیه انا انزلنا فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. یا عرض کنم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یا انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. خب این آیاتی است که دلالت داره بر اینکه نزول قرآن در شب قدر است، در ماه مبارک رمضان هست. هم آیاتی که میگه در ماه رمضان نازل شده قرآن، هم در لیلت مبارکه لیلت القدر، معلوم میشه شب قدر هم در ماه رمضان است. در آیه دیگر داریم و قرآن فرقنا لتقرعوا علی الناس علی مکسر و نزلنا تنزیلا. خب از طرفی هم برحال داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در 27 رجب مبعوث به رسالت شده، چون 7 تا قول در بعثت پیغمبر، یک قول 17 رمضان، یک قول 18 رمضان، یک قول 24 رمضان، یک قول 3 ربیع الاول، یک قول 8 ربیع الاول، یک قول 12 ربیع الاول، یک قول 27 رجب که معروفم 28 27 رجبه. درست. و امامی هم روی همین 27 رجب اتفاق نظر داره. خب این به هر حال قرآن وقتی پیغمبر مبعوث به رسالت شده 27 رجب، آیاتی هم بر پیغمبر نازل شده، پس این چطور الان گفته می شود که قرآن در ماه رمضان نازل شده است؟ اینا چطور با هم قابل جمعن؟ بعد اینجا وجه جمع و بین بعثت و نزول قرآن در لیلة القدر اینطوری جمع کردن که قرآن در شب قدر دفعتا نازل شده ولی بر قلب پیغمبر یا بر بیت المعمور یا حالا کل قرآن، حقیقت قرآن، روح قرآن، خلاصه در قلب پیغمبر نازل شده دفعتا در شب قدر. و در 27 رجب هم نخستین نزول قرآن به صورت تدریجی که سوره علق نازل شده. این هم به هر حال یه وجهی که ذکر کردن، چون در آیات قرآن هم یکی از اسماء قرآن قرآنه، یه اسم دیگه‌اش فرقانه، توجه داره، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأنا فاتبع قرآنه. قرآن از قرأ به معنای تلاوته، بعضی هم قرأ رو معنای جمعه گرفتن، قر به معنای پیوسته، توجه دارید، خود اصلا قرینه که میگن از همینجاست. و قرآن یعنی مجموعه قرآن که نزول دفعی دارد. فرقان از فرق به معنای جداییه، توجه دارید، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، توجه دارید. در این آیه هم داریم انا انزلنا فی لیلة المبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم، یا اینجا که دارد هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان، اینجا فرقان یعنی جدای حق و باطل. از واژه فرقان و قرآن خواستن نزول دفعی تدریجی هم استفاده بکنن و هر کدوم از این واژه های قرآن و فرقان یک ویژگی از ویژگی های قرآن رو در واقع بیان می کنه. خب دیگه فمن شهد منکم فلیصمه، که نکته خاصی نداره، قبلا گفتیم. و من کان مریضم و علی سفر عدت من ایام آخر، هم نکته ایست که قبلا ذکر شده، تأکید قرآنه که خلاصه روزداری لازمه ولی مانع از برحال باعث سختی انسان نیست، یرید الله بکم الیسر، و اگر کسی سفری داره خب میتونه سفر رو برود. ولی بعد در آیه 186 و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، هم اینجا عرض کنم خدمت شما نشان میده که به هر حال چقدر روزه گرفتن پیوند مهمی دارد با عرض کنم خدمت شما، من ببخشید این لعلام یرشدون هست، آیه اشتباه تلاوت کردم. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلام یرشدون، این نشون میده که پیوند وثیقی بین روزه و عبادت بندگی خدا و اینکه خلاصه منشه اجابت دعوت هم هست، چون اجیب و دعوت دادا دعان فلیستجیب و لولیام نوبی لعلام یرشدون. این حالا روایاتی داره که بعدا انشاءالله من در این باب که برسیم روایاتشو خواهیم گفت. دیگه محضر مبارکتون عرض کنم که اما آیه 187 احل لکم لیلت سیام الرفس الى نسائکم. خب حالا بعضی البته گفتن این آیه ناسخ کتب علیکم و سیام هست، توجه دارید کتب علیکم و سیام، نه این ناسخ نه نیز سنت اون زمان یه احکامی برای سیام داشته که شب اگر خوابید دیگه بیدار شد نمیتونست غذا بخوره، یا تو بحث آمیزش ممنوعیت هایی داشت. اما حالا این آیه احل لکم لیلت سیام برداشته این ممنوعیت ها رو، ولی ناسخ کتب علیکم و سیام نیست، که توضیح این آیه رو هم عرض کردم که بعدم اشاره به هن عرض کنم لباسون لکم و انتم لباسون لهنه، که این نکته در حوزه نظام خانواده است، بحث توبه رو دارد که میفرماید علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، به خود تو خیانت کردید، فتاب علیکم و عفا عنکم فالعلان باشروهن. دیگه نکته خاصی نداره از نظر تفسیری که بخوام خدمتتون عرض بکنم. خب بس اعتکاف رو هم توضیح دادم که اینجا اعتکاف زاره معنی عام داره، مطلق معنی لغویه، نه معنای اعتکاف اصطلاحی و فقهی نیست. حالا دیگه بحثای عرض کنم خدمتتون مسائل روزه که عرض کنم باید اولا استحلال، بحث استحلال رو ما مفصل در جای دیگه گفتیم. من معتقدم استحلال که سمل رؤیه افتل رؤیه، منظور سمل رؤیه عرفی است. ازا قدیما گوی خود مثلا می رفتن پشت بام استحلال می کردن، یا رو کوها می رفتن که موانعی اگر هست مثل خاک و اینا برطرف بشه که بتونن راحت تر ببینن. یا مثلا الان اگر کسی با عینک نگاه بکند هم رؤیت عرفی هست. ما به نظرمون با دوربین های معمولی عرفی هم میشه گفت استحلال عرفی است. اما اگر بخوان دیگه با دوربینایی که در اختیار عرف نیست، عرف عام، دوربینای خیلی پیچیده، یا با هواپیما برن مثلا ببینن، این رؤیت به نظر ما مقبولیت نداره. دیدن با چشم دیگه من. پس چشم مسلح عرفی هم مثل چشم غیر مسلحه. حالا از طریق دو تا مرد عادل، شهادت عده‌ای، یا مثلا ما قبلی رو یقین داریم 30 روزش تمام شده، خب معلومه دیگه روز بعد میشه اول ماه رمضان. یا حکم حاکم شهر حکم میکنه دیگه، بقیه تبعیت میکنه. و در روزه باید عرض کنم امساکاتی باشه، خوردن آشامیدن، آمیزش جنسی، استمناء، دروغ به خدا پیامبر و امامان بستن، رساندن غبار غلیظ به حلق، فرو بردن سر در آب، باقی ماندن بر جنابت یا حیض یا نفاس تا اذان صبح، عرض کنم اماله کردن با مایعات، قی کردن عمدی، اینا روزه رو باطل میکنه. حالا روزه بعضی روزها روزهای واجبه، مثل روزه ماه رمضان، روزه کفاره، روزه قضا، روزه کسی که دسترسی به قربانی کردن در منا نداره باید 10 روز روزه بگیره که 3 روزش در مکه، 7 روز آن بعد از مراجعته، روزه روز سوم اعتکاف، روزه نذر و قسم و عهد، روزهای مستحب هم که دیگه پنجشنبه اول و آخر هر ماه، اولین چهارشنبه از دهه دوم ماه، 13، 14 و 15 هر ماه، روز عید قدیر، 18 ذیحجه، تمام ماه رجب و شعبان، روز 25 ذوالقعده، 17 ربیع الاول، 27 رجب، روز عرفه، روز عید نوروز، روز اول ذیحجه تا روز نهم، روز اول و سوم محرم، روز مباهله و پنجشنبه جمعه های عرفته. بعضی روزها مکروهن، مثل روز عاشورا، روزه غیر واجب در سفر، روزه فرزند که بدون اذن پدر و مادر باشه یا پدر باشه، روزه مهمان بدون اجازه میزبان، روزای حرام هم که روزه عید فطر و عید قربانه، روزی هم که انسان شک داره آخر شعبان یا اول رمضانه به نیت اول رمضان بگیره حرامه، روزی که برای آدم ضرر داره، روزه مستحبی زنی در صورتی که حق شوهر از بین بره، روزه صمت یعنی قصد کنه در اثناء روزه حرف نزنه، روزه وصال یعنی قصد کنه که افطار و سحر رو در سحر یکی بکنه، یعنی اینکه چند روز متوالی روزه بگیره بدون اینکه شب افطار کنه، روزه مسافر، روزه ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ماه ذوالحجه برای کسی که در مناس، اینا نمونه‌ای است که در کتب فقهی آمده و جناب استاد زین العابدین قربانی لاهیجی در تفسیر جامع آیات الاحکام آخر جلد اول به این مباحث پرداخته. انشاءالله در جلسه بعد وارد آیات تفسیری میدیم که ذیل این روایات تفسیری که ذیل این آیات به تفسیر آیات پرداختن. و صلی الله علی محمد و آله.